لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. آرزو میکنم خوب و سلامت باشید در یک روز دیگر از ماه بهمن سال 1401. ببخشید من هنوز در سده گذشتم. در سال 1401 پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم تا درباره تاریخ ایران عزیزمون با هم صحبت کنیم. در این برنامه ما به وقایع و رخدادهای تاریخی نگاه میکنیم، همینطور به چهره‌های شناخته شده یا کمتر شناخته شده تاریخ و به جغرافیای عزیز پارسی. دعوت میکنم در این مجال یک ساعته شما هم با ما همراه باشید و همینطور دعوت میکنم اگر نکته‌ای، در واقع پیشنهادی و هر چیزی که به ذهنتون میرسه درباره این برنامه، یعنی برنامه سرزمین من، یا هر برنامه دیگری که از شبکه های گوناگون رادیویی و تلویزیونی میبینید و میشنوید، به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 بیان بکنید. حتما نظرهای شما در برنامه سازی ها مد نظر قرار میگیره. پرسش در برنامه سرزمین من در واقع جمله‌ای برای طلب کردن پاسخ نیست صرفاً، بلکه یک بهانه است برای باز کردن باب گفتگو، برای اینکه ما صرفاً گوینده نباشیم و شما هم با ما طرف صحبت باشید. پرسشی که امروز مطرح می‌کنم اینه که یکی از آثار دیدنی اصفهان رو که برای شما خاطر انگیز بوده به ما معرفی بکنید. مخصوصاً می‌دونید که اصفهان پل‌های بسیار شناخته شده‌ای داره، پل‌های بسیار زیبایی که خیلی هامون در کنارش آواز خواندیم، غذا خوردیم، عکس گرفتیم و به هر حال تفریح و تفرج کردیم و از زیبایی و شکوه این پل‌ها لذت بردیم. می‌تونید پاسخ‌ها رو بفرستید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. ایران عزیز ما با رودهای شناخته شده، با رودهای خروشانی که پهنه ایران رو طی می‌کردند و خدا رو شکر هنوز بعضی‌هاشون هنوز به مسیر خودشون ادامه میدن، سبب شدن که یک نوع سازه‌هایی به وجود بیاد. البته که در سراسر جهان این اتفاق هست، یعنی در همه جای جهان رودها جاری هستند و پل‌هایی بر اونها احداث میشن، اما در سرزمین هایی که فرهنگ مشخصی دارن، فرهنگ درونجوشی دارن، این پل ها همسان و هماهنگ با نوع تفکر، جهانبینی و در واقع دیگر اجزای معماری اون سرزمینه. مثلا ما وقتی که به پل های تاریخی کشور خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که یک همگونی و همسانی با دیگر بناهای تاریخی دارن، از جمله در همون اصفهان که صحبتش رو کردیم و در بقیه نقاط کشورمون. حالا در دوره های گوناگون البته این پل ها ویژگی های متفاوتی دارن. درباره همین پل ها و سازه پل ها و معماریشون میخواهم با جناب آقای عبدالرضا مجدی صحبت بکنم. ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی بهتون سلام میکنم.
سپاسگزارم، در خدمت شما و شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای مجدی. اگر بخوایم مجموعه پل‌هایی که ما امروز در سرزمین ایران می‌بینیم رو تقسیم بندی بکنیم از نظر معماری، آیا میشه در واقع با توجه به سبک‌های مختلف معماری این پل‌ها رو هم دسته‌بندی و تقسیم بندی کرد؟
بله، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب ببین، ما پل‌هایی که باقی مونده از اونچه که الان داریم می‌بینیم بیشتر متعلق به دوره اسلامی هست، به ویژه دوره صفوی و بعد از اون. از پل قدیمی‌تر هم داریم، چون اینا هی بازسازی شده. حتی پلای دوره صفوی بعضیاش مثلا پل شهرستان در اصفهان اگه شما نگاه بکنید،
بله،
قسمت پایه حتی منسوب به دوره ساسانی است. اون شکلش هم متفاوته با اون دو پل دیگر. یعنی شما اگه داشت پل مارنون، پل شهرستان که از همه قدیمی تر پل شهرستان، بعد پل از حضور شما خاجو و سیوسفود، اینا یک مطالعه، اگه اینا رو چهار تا رو با هم مقایسه بکنید متوجه این تحولات میشید. اونچه که در پل‌های به عنوان مثال میخوام مثال بزنم بازمانده اون سنت قدیم هست، پل شهرستان نزدیک به پلای دزفول تقریبا، یعنی نزدیکتر داشت شکل. ولی خب چون در دورهای مختلف اینا تخریب شدن، بازسازی شدن، دیگه معمار نیومده اینا رو با سبک ساسانی قسمت بالای پل رو که آجری هست بیشتر استفاده کنه.
بانه.
ولی اون سنگ پایه ها و قسمتایی که مساله ضد آب درش به کار رفته، میدونیم ما حتی در روم باستان هم پلسازی البته اون شکل دیگه بر انتقال هم وجود داشته. این پل هایی که بلندتر هم هستن، دهان های بلندی دارن، پل های سنگی اونجا با مصالح ما. اینجا ببینید در ایران پل هایی که ساخته شده بیشتر مصالح لاش سنگ و ملات ضد آب پایش، ولی در پل های رومی یا بخشی که در مثلا در آناتولی وجود داره که سنت رومی هست، اینا با شیوهی که ما در دوره هخامنشی ریشه هاشون میتونیم مشاهده بکنیم که به وسیله سنگ های پاک تراش و بست فلزی اینا رو به هم میچسبوندن، یعنی بلوک های که درزش کاملا بسته است. این دوتا شیوه متفاوته. بنابراین ما اگه بخوایم در ایران یه پلی رو مثال بزنیم که متفاوته با پلای دوره ساسانی و پلای دوره اسلامی، باید بریم کجا مردشت.
بله،
بازمانده پل درودزن که وقتی از زیر خاک بیرون اومد البته اینو جابجاش کردن. الان شما اگه نگاه بکنید در اونجا این پلی که از دوره هخامنشی مونده کاملا به واسطه بلوکای سنگی که به هم متصل شده و پاک تراش هست، یعنی به هم با بست فلزی متصل شده، بین شیش درزی نیست، اینجوری ساخته شده. دهانه‌اش هم خیلی جالبه، دهانه پل باقی مانده پل قدیم دوره هخامنشی، دو دهانه ازش بیشتر فکر یاد کمی بیشتر باقی نمونده. کاملا قوسی که اونجا هستش قوس تیزه داره، یعنی ما بعدا تو دوره اسلامی این قوسو میبینیم.
بله،
خیلی جالبه. البته خب نشون میده که این قوس در دوره قدیم، در دوره هخامنشی و حتی کمی قبل از اونم، یا شاید خیلی بیشتر قبل از اون وجود داشته ولی کمتر مطرح شده، یا کمتر آثاری با اون قوس تیزه دار ما میتونیم از اون دوره مشاهده بکنیم. و نکته دیگری که باید اشاره بکنیم، در دوره ساسانی چون که پل مهنرسر رو میخوام مثال بزنم در فیروزآباد که کتیبه هم داره، خیلی جالبه این کتیبه که نشون میده که خود مهنرسر با پول خودش اینو درست کرده.
چه جالب.
و میگه که من یعنی در واقع کار عام المنفعه کرده، کاری که بعدا ما در هم دوره صفوی در دوره قاجار به کرات میبینیم که کسانی که حکام محلی بودن اومدن کار خیری انجام دادن، اسم خودشون ثبت کردن.
بله.
پل مهرنرسه برخلاف پلای دیگر ساسانی به وسیله همین شیوهی که در دوره هخامنشی بوده، یعنی اون شیوهی که حالا ریشه در اورارتو اینها در دوره هخامنشی داره که حالا در یونان و اینها هستش، یعنی به وسیله سنگهای پاکتراش و مصالح در واقع فلزی که اون بست های فلزی به هم متصل شده، به خاطر اینکه وقتی اون بخشش که الان باقی مونده شما نگاه میکنید یک پارچه یک بخشش به هم متصله و اون سوراخ هایی که روش انجام شده مردم برای در آوردن سوربا زمانی که می‌خواستن به وسیله اون سرها در واقع تفنگ‌های سرپور رو در واقع مسلح می‌کردن باشه.
بله.
به خاطر این تراشیده شده اون نشان دهنده وجود سرپای فلزی هر جا شما دیدین که در پاسارگادم هست یا تخمشی تالا کمابیش این سوراخ ها رو خالص روی سنگ شما دیدین سوراخ بیزی مانندی هستش، این نشان دهنده وجود سرب در داخل این اتصالاته که خب خیلی محکم‌تر بوده. ولی ببینید چه آب خروشانی داشته اون رودخانه که تنگاب که این پل رو کاملا در دوره ساسانی حالا در دورهای بعد احتمالا نمیدونم دقیقاً کی اتفاق افتاده متلاشی کرد و بخشایش هنوز باقی مانده.
بله.
خب بعد که میرسیم به پلای فلزی و اینا که دیگه اصلا بحث جداست.
درست همطوره آقای مجید، خیلی وقتا حتی توی دل بیابان و کویر هم که میریم بقایای پل میبینیم که حتی بعضا خیلی هم میشه گفت، حالا این که میگم بقایا به معنی این که این نه که از بین رفته، مثلا من خیلی دیدم سمت سیاه کوه که رفته بودم بقایای پل میدیدم که کامل به تو از لاشه سنگ بود، یعنی فقط پایه نبود، خود اون روی بنا هم از لاشه سنگ بود و نشون میداد که خیلی رود عریضی هم بوده که حالا امروز دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود. دلوقتي. کنارش هم بقایای مثلا یک کاروانسرا یا یک بنایی بود
دلوقتي.
که حتی ثبت هم نشده، برام خیلی عجیب بود. پل‌های بسیار زیبایی که همینجور در دل بیابان و کبیر رها بودن.
همینجوره
این پل ها عموما برای چه دوره‌ایه؟ یعنی احساس می‌کردم که به سبک دوره‌ای دست کم صفوی و بعد از اون نمی‌خورد، اینا احتمالاً برای دوره ساسانی باشه. نه
ببین، میشه انتصابش بود به بعضی مناطق که رها شده بوده از دیرباز و به خاطر اینکه شهرها و روستاها مسیر اصلی جدا که می‌شده اونجا متروک می‌شده.
بله.
حالا به دلایل مختلف، یا مثلا مسیر رودخانه تغییر می‌کرده یا تغییرش می‌دادن، به خاطر همین می‌بینید که دست خورده موندن، یعنی اونها رها شدن و دیگه یه دوره قدیمی‌تر نشوندن. این که مشخص بشه که یک پلی دقیقاً مال چه دوره‌ای یه کار ساده‌ای نیستش.
بله.
اینا تو آزمایشگاه و تو چون که از لحاظ شکل خیلی وقته که این شکلی که ما در ایران داریم از دوره شاید بگم اشکانی مثلا دوره ساسانی این شکلی که الان می‌شناسیم وجود داشته، ولی در دوره اسلامی بیشتر از مساله آجر قسمت مثلا بالای پل رو استفاده میکردن، قسمت بله. پایین رو نمیتونید شما از آجر استفاده بکنید، همچنان باید چه باشه اون آب شکنی که وجود داره، قسمتی که حالت ناو داره.
بله.
که مثلا تو دسپول شما در سازهای دسپول یا در شوشتر میتونید ببینید، اون خیلی نقش مهم میداره. در دوره اسلامی اینا بیشتر تکمیلی میشه، روش کار میشه، شکلش رو مثلا کمی تغییر میدن که بتونن این فشاری که وارد میشه اینو بشکنن و در واقع بتونن یه مهندسی بهتری از لحاظ آب داشته باشن. خب وجود مهندسای رومی، مسترهای رومی که در دوره شاپور مثلا میان به ایران بعدشون استفاده میشه، چون اینا میدونید متخصص به اصطلاح معماری آب بودن به دلیلی که خب میدونید طبیعتا اقلیمشون هم ایجاب میکرده.
بله.
بیش از این منطقه اینها به شکلی کار کردن که اون سبک رومی که مثلا در خود ایتالیا یا در مثلا روم شرقی وجود داشته رو اونو نیاوردن کار کنن. الگوهای قدیمی‌تری پس وجود داشته که همین پل دروتن رو شما اگه نگاه بکنید، پل مرزش دو سه تا عکس هم ازش هست که هنگامی که این کش شد و هنگامی که دارن جابجاش میکنن، یعنی کلا سنگا رو برداشتن بردن سمت دیگری، سمت که به کوه نزدیک‌تره که از فشار آب رود کور در واقع در امان باشه.
بله.
و روی خود رود کور شما توی نمیدونم رفتین یا نه پاسارگاد، قسمتی که میخواید وارد پاسارگاد بشین از رودخونه که میخواید رد بشین الان یه پل فلزی اونجا هستش.
درسته.
سمت چپ یعنی بیاین پایین دور بزنین ماشین نرین به سمت ده نن سلیمون یا مادر سلیمان، اونجا شما بازمانده پل دور کوروش رو میتونید ببینید.
عجب.
متاسفانه هر سال که من رفتم این داره کوچیکتر و در واقع داره تخت بیشتر ازش کمتر ازش داره آثار میمونه. خب این متاسفانه به موقع شاید حالا حفظ نشده یا همون در دوره‌ای که مثلا گیرشمن و اینا منش عکس گرفتن خیلی چیز زیادی ازش باقی نمونه.
بله.
اون هم به شیوه همین سنگ پاکتراش و مساله اتصال به وسیله فلزی.
بله. خیلی متشکرم ازتون آقای عبدالرضا مجدی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
بدرود و خدا نگهد.
موفق باشید.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
سال 1857 میلادی مثل چنین روزی، یعنی روز 23 ژانویه و به تقویم خورشیدی خودمون روز 3 بهمن، یک روز تاریک در تاریخ طولانی و پر از رویداد سرزمین ما بود. در این روز نیروهای اعزامی انگلستان بعد از 6 نبرد خیابانی بندر بوشهر و حومه اون رو تصرف کردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر کردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز بشه که از زمان تأسیس کشور ایران به دست کوروش هخامنشی همیشه بخشی وفادار از ایران و کانون فرهنگ و ادب ما و برای مدتی هم شاهزاده نشین ایران و مقر حکومت خراسان بود و شاه عباس که در هرات هم به دنیا اومده بود پیش از احراز سلطنت در این شهر زندگی میکرد. نیروهای اعزامی انگلستان روز 9 دسامبر سال 1856 پس از 1 گلوله باران شدید گام بر خاک وطن ما در ساحل بوشهر گذاشت و از همون لحظه نبرد خیابانی آغاز شد. درباره این رخداد تاریخی میخواهم با جناب آقای دکتر علی تهرابند گفتگو بکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم روز سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کمی درباره این رخداد تلخ صحبت میکنید چون که واقعا هرات یکی از شهرهای مهم فرهنگی ایران عزیز ما بود که متاسفانه با این دسیسه بد و دسیسه شوم از کشور ما در واقع جدا شد. کمی به خصوص از مقدماتش بفرمایید که چه شد اصلا این اتفاق رخ داد که حالا هم بوشهر رو تصرف کردن و هم هرات رو از ایران جدا کردن.
ببینید اولا من یه مقدار در رابطه با ساحت فرهنگی هرات در حد یک دو تا جمله.
بله حتما.
ببینید هرات جزء لاینفک ایران بوده تا دوره ناصری که متأسفانه معاهده پاریس که منعقد شد از ایران منفک شد. شما نگاهی داشته باشیم به حکومت تیموریان یا حکومت صفوی، بخش عمده ای از میراث فرهنگی ما در منطقه هرات شکل میگیره و به تعبیری تبدیل میشه به مکتب بزرگ فرهنگی هرات. امثال بایسونگور میرزاها و عرض کنم خدمت سلاطین تیموری در این زمینه بسیار فعالیت کردن و حتی هنر مینیاتور و مینیاتور کاری ما در توسط کمال‌الدین بهزاد در همین جا شکل میگیره و فضای خاص فرهنگی ما رو پوشش میده و در واقع جایگاه خاصی داره. به لحاظ ساختار و الگوی سیاسی هم نگاه بکنی هرات دروازه ورود به هند محسوب میشد و در واقع انگلیسی ها رگ حیاتشون شامل شبه قاره بود، هم از ایران واهمه داشتن هم کشورهایی که میخواستن از موقعیت جغرافیایی ایران استفاده کنن از اون موقعیت وارد بشن، موقعیت جغرافیایی ایران وارد هرات بشن و تنگه خیبر و در نهایت تصرف هند که رگ حیاتی انگلستان محسوب شد. چه سیاستی که روسا داشتن در اون موقعیت زمانی و بارها همین سیاست رو در پیش گرفتن در قضیه رویتر و خیلی از رویدادهای مختلف این سیاست روسا رو داشتیم. حتی فرانسوی هم زمان ناپلئون این قصد رو داشتن که از این شاهراه مهم استفاده کنن. پس بنابراین هرات یک مسئله هم فرهنگی هم سیاسی برای ایران محسوب میشد، هم به عنوان در واقع نقطه عطفی برای انگلستان بود که با تصرف هرات یا تسلط بر هرات از بحث نفوذ ایران یا در واقع کشورهایی که از موقعیت ایران میخوان استفاده کنه ممانعت بکنه. بنابراین در 3 مرحله ما قضیه هرات رو میبینیم پیش میره. یکی در زمان خود عباس میرزا هستش که به سمت هرات حرکت میکنه و قصد داره که هرات رو از تصرف نیروهای افغان خارج بکنه، اونها که از سمت قندهار اومده بودن تسلط پیدا کرده بودن، اختلافاتی که بعد حتی دوست محمد خان و کامران میرزا اینا دارن، این کار رو انجام بده که متاسفانه مرگ نابهنگام عباس میرزا این مجال رو نداد و بعد این میراث 2 سال بعد به خود محمد شاه قاجار رسید که زمانی که داشتن هرات رو کاملا منفک میکردن از اعمال نفوذ انگلستان، انگلستان با پیاده کردن نیروی نظامی در منطقه بوشهر که برای ما بسیار حیاتی بود، بندرگاه مهمی بود که ما ارتباط تجاری رو با دنیای پیرامون خودمون از اون طریق داشتیم، عملا دیگه دولت ایران در زمان محمد شاه قاجار از این مسئله دست کشید. هرچند در این موقعیت زمانی هم دلیران تنگستان، مردمان خوب و دلیر بوشهر مقاومت جانانه داشتن و نیروهای انگلیس اخراج کردن.
بله.
مسئله بعدی در دوره پس از شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر هست، زمانی که میرزا آقاخان نوری در رأس وزارت و صدارت هست و بحث هرات پیش میاد و عزم ناصرالدین شاه برای تصرف و تسخیر این ناحیه که جزء لایفک ایران بود این اتفاق افتاد، بزرگ نمایی که در واقع میرزا آقاخان نوری انجام داد و بحث در واقع بوشهر رو مطرح کرد این بود که در واقع باز در دوره ناصری هم این مسئله به حاشیه رفت و فرخ خان در پاریس نماینده ایران معاهده معروف پاریس منعقد کردن و به تعبیری تا یه مدتی قائله هرات به پایان رسید.
بله.
مرحله سوم دوره ای هستش که دیگه ما بحث قراردادهای 1907 و 1915 رو پشت سر گذاشتیم و در این موقعیت زمانی هستش که در واقع شاهد دلیری رئیسری دلواری هستیم، هرچند مثلا نیروهایی مثل موسی واسموس هم در این جریان حضور دارن و دخالت انگلستان در فضای بوشهر و مناطق جنوب شرقی جنوب غربی ایران منجر به این میشه که ما مقاومت عمده‌ای رو از سمت مردمان بوشهر داشته باشیم. و جالب اینجا هستش که عزیزان شنونده مطلع باشن ما با تفنگ‌های حسن موسی با امکانات بسیار محدود یک لشکر مهم و مجهزی که توسط رزمناوهای انگلیسی هم حمایت می‌شدن اونها رو در واقع وادار به تسلیمشون کردیم یا به نوعی اخراجشون کردیم. و نکته جالب توجهی هستش که با عنصر خائن داخلی تونستن شخصیت مثل رئیس علی دلواری رو از مسیر راه بردارن، که البته قیام مردمان کازرون و به تبع اون مردمان قشقایی هم در این راستا وارد عمل میشه و اون صلابت و استواری ایرانی ها در حفظ کیان ایران کاملا به اثبات میرسه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات که دادید، به خصوص حالا هم درباره هرات و هم درباره بوشهر، هر کدام که ما ازشون صحبت میکنیم انگار که داغ اون یکی هم برامون تازه میشه. وقتی از هرات میگیم در واقع داغ بوشهر رو اشغالگری انگلستان تازه میشه، و هر وقت از بوشهر صحبت میکنیم شهری به این سبقه تاریخی و به این اهمیت مثل هرات که متاسفانه از ایران جدا شد، هرچند که هنوز هم واقعا در حوزه فرهنگ
اهمیت بوشهر و فضای بوشهر از کنم که خلیج همیشه فارس ما در واقع نام و آثار و در واقع ماندگاریش به واسطه خود بوشهر هم هست. شما بندرگاه سیراب رو در نظر بگیریم که برمان یه بندرگاه بسیار مهم بود و بقایای اون بیانگر نام و جایگاه خلیج فارس هستش، بسیار حائز اهمیت بوده. و اخیراً هم که حرکت‌هایی در کشور همجوار اون انجام شد برای اینکه مثلا نام جعلی خلیج فارس رو عنوان کردن، میخوام یادت میگم که بوشهر یکی از اسناد به جا مانده از صدق و سابقه خلیج همیشه فارس هستش و بالندگی فرهنگی منطقه بوشهر رو ما همیشه در متن تاریخ داشتیم و داریم.
بله همینطوره. حالا صحبت از خلیج فارس کردید، برای خود من عجیبه چون خیلی از خلیج‌ها و دریاها در دنیا هستن که با نام یک منطقه یا با نام یک کشور شناخته میشه، مثلا خود اقیانوس هند یا جاهای دیگه. واقعا مای تاسف نمیدونم چرا حالا اینقدر بهانه کردن به خلیج فارس که در همه اسناد تاریخی مشخصه، و اگر که میگفتن که در واقع ارتباطی نداره به ایران، در حالی که اگر که کمی تاریخ بخونن میبینن که چقدر این ارتباط عمیق تاریخی است. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر تهرابند.
سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم،
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
امروز روز آغاز ماه رجب، اول رجب، زادروز امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر، و حالا ما می‌خواهیم درباره در واقع اون تشکیلاتی که امام باقر داشتن برای پرورش دادن شاگردان و همینطور فقیهانی که از دستگاه آموزشی امام باقر برخواستن، میخواهم با جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، گفتگو بکنم. آقای بجستانی، بهتون سلام میکنم و زادروز امام باقر رو خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنوندهای عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. به نوبه خودم فرارسیدن ماه رجب و ولادت با سعادت آقای امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از امام باقر با عنوان باقرالعلوم یاد میکنیم و در واقع اون تشکیلات و در واقع مدرسه علمی که امام باقر بنا کرده بود رو میخواییم از زبان شما بشنویم که در واقع خروجی این، حالا اگر نمیدونم بگیم مدرسه یا بگیم مکتب یا هر چیزی، این مکتب علمی امام باقر خروجیاش چه بود؟ چه کسانی از این مکتب علمی ایشون برخواستند؟
بله، خب من قبل از این که به اصل موضوع بپردازم یه سوالی رو جواب بدم.
بله.
شاید بعضی از شنوندهای عزیزمون این وقت سوال میکنه، آ چرا به امام باقر میگن باقرالعلوم، یا چرا بله. به مثلا آقای امام رضا علیه السلام میگن عالم آل محمد، مگه بقیه عالم نبودن، مگه بقیه مثلا اهل علم نبودن یا اینها؟ من یه نکته اینجا باید عرض کنم. ببینید، معمولا اون تناسبی که ما در اهل بیت داریم نسبت به نیازهای روز، نیازهای روز اون امام،
بله،
شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اون زمان،
خب،
باعث میشد که یکی از ابعاد کمال امام معصوم ظهور و تجلی پیدا کنه.
همینطوره.
و اون جلوه‌ای که ظهور و تجلی پیدا کرده بود دیگه امام به اون معروف میشد، یا حالا از قبلش هم این لقب برای اون امام به کار رفته توسط گذشتگان. اما نکته مهمش اینه که در واقع ظهور و بروز این بعد فضیلتی حضرت اون زمان خودش اینجور در واقع باعث شده که معروف بشه. خب آقای امام باقر علیه السلام هم همینه. و این که حالا به خوبی شما در سوالتون توضیح دادید و این که ما دقت کنیم به این که نوع نگاه امام باقر علیه السلام به علم و تربیت،
بله،
و این که چجور ما رو به این سمت دعوت میکنه خیلی مهمه. اول این که ما میبینیم امام باقر علیه السلام تحصیل دانش رو عبادت میدونه. خب من همینجا باز باید برای شنونده های عزیزمون یه نکته عرض کنم. درسته که ما وقتی میگیم عبادت در مرحله اول نماز و روزه و قرآن و دعا به ذهنمون میاد، اما خیلی از اعمال ما به عنوان عبادت از اون یاد شده. و میتونم بگم که انسان مؤمن اون کسیست که از هر نفسش، هر لحظه و آنش یک عبادتی رو انجام بده در هر تخصصی. آقای امام باقر علیه السلام فرمودن که دانش رو به فراگیریش بپردازید، چون تحصیل دانش حسن است. طلب علم عبادت، گفتگو در باله مسائل علمی تسبیح، تلاش برای یافتن معرفت جهاد، و تعلیم و آموزشش هم صدقه است. ببینید، من میخوام این نگاه والای آقای امام باقر علیه السلام رو خدمت شما و شنوندهای عزیزمون عرض کنم، و اونم این که وقتی ما میگیم باقرالعلوم، به هر حال تطور تاریخ اندیشه اسلامی اینجوری بود که بعد از آقا رسول الله در واقع معرفت اصلی دینی و علم دینی دچار انزوا شد. چرا؟ برای آقا امیرالمومنین که عالم اول بود، ایشون رو خانه نشین کردن، اجازه حتی ارتباط باهاش کمتر داده میشد. آقای امام حسن مجتبی همینطور